بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. مدخل 738 فی عمرو ابن ابی المقدام. رجلی از قریش میگه که ما در روبروی خانه کعبه بودیم و ابو عبدالله قائد، امام صادق علیه السلام، نشسته بودند. فقیل له، یه نفری گفت که ما اکثر الحاج، چقدر حاجی ها امسال زیادن، تعدادشون زیاده. امام فرمود ما اقل الحاج، حاجی ها چقدر کمن. خب این مضمون خیلی در روایت ما تکرار شده که اصحاب ظاهر رو نگاه میکنن، امام باطن و حقیقت رو خبر میدن. حسب ظاهر تعداد زوار و حاجی ها، حسب ظاهر تعداد انسان ها زیاده، ولی به حسب باطن حج عده زیادشون قبول نیست. بنابراین زجه ها زیاده و حاجی ها کم، اونی که عبادت ازش باشه کم. لذا خب این مضمون زیاده، ولی اینجا نکته ای که داره که اینجا وقتی حضرت فرمود ما اقل الحاج، چقدر حاجی ها کم هستن، فمر عمرو بن ابی المقدام، عمرو بن ابی المقدام عبور کرد از جلو حضرت، داشت رد میشد. حضرت فرمود هازا من الحاج، این یکی از اونه که حاجیه. حالا این عمرو بن ابی المقدام چی هست؟ هیچ گزارشی ازش نیست. در سند احادیث تقریبا میشه گفت صفر. در سایر کتب رجالی گزارش ازش تقریبا میشه گفت صفر، هیچ دیگه. حالا همین مقدار آمده، همین مقدار این گزارش ها فایده داره شاید برای ما که لذت بخشه. یعنی لذتش به اینه که آدم امیدواره که یک وقتی امام زمان خودش هم برای ما مثلا میگه آقا این نمازش قبوله، این روزش قبوله، حجش قبوله، دیگه همچین گزارشی هست. البته دلالت به علم امام و اینها داره دیگه، یعنی فضیلت امام هست، فضیلت اون شیعه هم هست، فضیلت امام هم هست. خب 739 در مورد سفیان سوری هست. سفیان سوری یه شخصیت خیلی جنجالی مهمی هست و نکاتی در موردش مطرحه، حداقل نظریه هایی در موردش مطرحه. نظریه اول که نظریه خب معروف و مشهور و خیلی هم شواهد داره اینه که سفیان سوری یک حالت تصوف صوفیه علیه امام صادق، علیه اهل بیت، با ادعای محبت پیغمبر، با ادعای سفر باطنی و اهل باطن و اهل مثلا ریاضت و عبادت و اهل حدیث و اینها، ظاهرا مثلا از افرادی که دنبال حقیقت میگردن، دنبال واقعیت میگردن، دنبال سیر و سلوک خیلی عمیق و مثلا کاملی میگردن، اما در حقیقت اینا دشمن اهل بیت، مخالف اهل بیت. در جامعه این افراد خیلی مقبول بودن، مثل حسن بصری، مثل سفیان سوری، این افراد، همون عباد ابن کثیری که جلسه گذشته مطرح کردیم، خب در جامعه بالاخره وجاهتی دارن دیگه، چون اهل عبادتن، اهل ریاضتن، اهل پول نیستن، زیاد حرف نمیزنن، آروم صحبت میکنن، اهل حدیث هستن، اهل عمل به مستحبات و امثال اینطور امور، لذا اینا جایگاهی دارن در جامعه. اما روایات به شدت اینها رو مذمت کرده، یعنی اینها در برابر اهل بیت می ایستادن، اهل بیت هم مذمت میکردن. حالا جالبه یکی از معاصرین که از دنیا رفت، خدا ان شاء الله رحمتش کنه، اثر تقصیراتش هم بگذره، در کتابش نوشته که امام جواد علیه السلام پشت سر این سفیان سوری نماز خوند، یعنی حضرت جلو وایستاد، بعد امام بهش فرمود نه تو بیا جلو وایستا، من پشت سر تو نماز بخونم. یعنی اقتباد میخواست نتیجه بگیره از این که مثلا اون چه مقاماتی داره که امام پشت سرش اقتدا کنه، ضمنی که اصلا دلالتی نداره، به خاطر اینکه امیرالمومنین پشت سر ابوبکر نماز میخوندن و فرمودن حتی در زمان اهل بیت و در شرایط تقیه فرمودن کسی که پشت سر دشمنان ما هم مخالفین یعنی نماز بخونه، این مثل کسی که پشت سر پیغمبر نماز خونده. حالا در شرایطی بالاخره گزارش قبل و بعدش که نیومده چه شرایطی بوده، حالا امام علیه السلام هم پشت سر سفیان سوری یا حسن بصری یا هر کس دیگه، قتاده بصری یا ابو حنیفه اصلا نماز بخونن، دلالتی بر مقام اون فرد نداره، با یک گزارش نمیشه اینجور حکم کرد. حالا تعابیری که الان در مورد سفیان این یک داشتم میگفت عرض میکنم که این یک نظریه بود، یک نظریه. نظریه دوم این هستش که نه، سفیان سوری از مقامات داره، واقعا اولیاء الله، چنینه چنان. خب طبیعتا طرفدار نظریه دوم افرادی هستند که مسلک عرفان و صوفیه و اینا رو خیلی دوست دارن و دوست دارن که اینجور افراد رو بکشن. این طرفداران خیام و عطار و مولوی و شمس و نمیدونم منصور حلاج و و اینطور افراد کسایی که طرفدار این دسته ها هستند که نگرش عرفانی تصوفی به قول ما مثلا دارن، اینها معمولا سعی میکنن از سفیان ثوری، معمولا نه همشون، طرفداری کنن، دفاع کنن، شواهد و قرائنی بیارن که نه از اولیاء الله بوده و از بزرگان بوده. نظریه سوم هم که با چیدن بعضی قرائن در کنار هم فهمیده میشه، که حالا گزارش زیادی داره، نمیخوام واردش بشم چون نمیخوام شخص سفیان ثوری رو بررسی و تحلیل بکنیم، میخوام رجال کشی رو بخونیم و عبور کنیم. نظریه سوم میگه آقا سفیان ثوری زیدی میشه و بعد از زیدی کلا سنی میشه و در حقیقت از اول سنی بوده، اصلا مأمور دولت بوده. چرا؟ یعنی مأمور جاسوسی بوده اصلا. چرا؟ به جهت اینکه اصلا سفیان ثوری در اواخر عمر جزء منشورت مثلا چیز میشه، هشام بن عبدالملک، یا مثلا اینها، یا در اوایل عمر اصلا جزء، یعنی نیروی پلیسی بوده اصلا از اول. این گزارش هم در موردش نقل شده، لذا بعید نیست که می اومده تو دل اینها مثلا برای کار خون. در زمان قدیم هم بوده دیگه، از این امور جاسوسی زیاد بوده، امور جاسوسی زیاد بوده. بالاخره گزارش اینجوری نقل شده، ما حالا همین رجال کشتی رو بتونیم بخونیم. خب اینا هم گزارش هایی که نقل شده به لحاظ سندی، بازم میگم با مثل مبنای مرحوم آیت الله خویی و اینها، این اصلا صحیح سند نیست هیچ کدومش تقریبا. یعنی در رجال کشتی داریم صحیح سند ها، ولی خیلی کمه، تعدادش خیلی کمه. این گزارش هایی که الان برای سفیان ثوری داریم صحیح سند نیست. بالاخره از علی ابن اسباد قال سفیان ابن عیینه نوشته، ولی سفیان ثوری منظوره، چون این زیل عنوان سفیان ثوری است. نوشته سفیان ابن عیینه، البته اونم شخصیت علیه السلام نبود، اونم مذمومه، ولی سفیان ثوری باید بوده باشه، به خاطر اینکه سفیان ابن عیینه اگر باشه این گزارش 739 کلن به سفیان ثوری بی ربط میشه، و این خیلی بعیده که گزارش 100% بی ربط یه دفعه اونم گزارش اول زیل سفیان ثوری بیاد. از این احتمالا تصحیفه و سفیان ثوری بوده. این سفیان ثوری به امام صادق میگه که انهو یروا، روایت میشه که علی ابن ابی طالب لباس خشن تن میکرد، اما شما لباس قوهی مروی. قوهی مروی یعنی برند بوده به قول ما، مثلا میگن آقا جنس ترک، مثلا اون زمان قوهی، حالا قوهی یا مالی جایی بوده به نام قوهستان یا کوهستان مثلا، یا یک جنس معروفی بوده، یا مرو مثلا جای دور بوده مثلا، یا یک جنس ارگانیکی بوده مثلا. آقا شما مثلا نخپنبه میپوشی، مثلا چه جنس خوبی میپوشی، توجه کردین؟ این یک عنوانی که در اون زمان مطرح بوده. این داره به امام صادق سفیان ثوری میگه که روایت شده که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این لباس خشن میپوشید، اما شما لباس قوهی مروی میپوشی. قال ویحک، حضرت فرمود وای بر تو، ان علی کان فی زمان ضیق، علی ابن ابی طالب در زمان ضیق و تنگی و تنگدستی و فقر بود، اما فاذا اتسع الزمان، اما زمانی که زمان اتساع پیدا کرد، وسعت پیدا کرد، فابرار الزمان اولا به، ابرار هر زمان سزاوارتر هستن به اون اتساع. وسعتی حاصل شده، مثلا دلار آمده پایین فرض کنید، مثلا بر فرض محال مثلا، یا طلا آمده پایین، یا خیلی اوضاع اقتصادی خوب شده فلان، فروش نفت رفته بالا و کشور پیشرفته شده و اینا، مثلا خیلی اوضاع خوب شده. حالا تو این اوضاع خوب باز هم باید مثل اون شرایط فقر و این زندگی کرد، ظاهر لباس آدم، غذای آدم، خانه آدم، مرکب آدم مثلا باید تو همون شرایط باشه. حضرت میفرمان نه، اگر زمان وسعت پیدا کرد، ابرار زمان اولا هستن. این از یک طرف، این حدیث تمام. از طرف دیگر خود این که در شرایطی که اکثریت جامعه در شرایط خوبی دارن زندگی میکنن، شما اگر عمدن بخوای در شرایط زاهدانه زندگی بکنی، یعنی ظاهر زاهدانه درست بکنی، خود این هم موجب تهمت و غیبت و اینجور مسائل میشه، هم موجب خوف ریا و اینجور امور پیش میاد، و هم این که خودش یک دافعه داره در جامعه. این هم یک نکته قابل توجهه. یکی از علما میگن بالاخره حالا در چه شهری بوده، یکی از شهرهای مذهبی که حوزه علمی و اینها بوده، میگن کسی درسش گوش نمیداد، پای درسش نمیرفتن، حالا خواب دید مثلا یکی از اهل بیت رو، اینجوری میگن نقل شده، خواب دید، گفتن که شما درست نمیگیره برای اینکه لباسهای زاهدانه خیلی چیز پوشیدی، لباسهای نامناسب، عمامه نامناسب، قبای نامناسب، عبای تیپت و ظاهرت رو درست کن. خلاصه تیپش عوض میکنه، ظاهرش عوض میکنه، خورده جدیتر و رسمیتر و به قول ما علماییتر و زیباتر و خوشبوتر و تمیزتر و این تا میکنه، درس شلوغ میشه. چرا این کارو کرده؟ به خاطر انتشار امر اهل بیت، نه به خاطر اینکه مثلا لذت ببره خودش از لباس خوب. بالاخره این هم یک نکته ایه. پس سه تا مطلب هست. یکی این که نعمت، اون وسعتی که به لحاظ مالی ایجاد میشه نعمت خداست، استفاده از نعمت خدا برای چه کسی اولویت داره؟ برای خوبان. این یک جهت. دو این که در شرایطی که اکثریت مردم در رفاه هستن، در شرایط زاهدان زندگی کردن و زندگی رو در سطح متوسط به پایین تر نگه داشتن یا در حد اقل نگه داشتن برای فردی که حاکم جامعه نیست که مردم باید به او اقتدا بکنن، برای چنین فردی پایین تر زندگی کردن، این خوف ریا و شهرت و لباس شهرت و انگوش نما شدن و اینها. و سه این که باعث میشه این فرد حرفش مقبول عموم جامعه قرار نگیره، یعنی خودش یک دافعه ایجاد میکنه. از این سه جهت که قابل توجه است، لذا امام صادق علیه السلام لباسشون از لباس امیرالمومنین بهتر بود. تمام این مواردی که گفتم همه حدیث داره، یعنی تک تکش بر اساس احادیث داریم این مطلب رو بیان میکنیم. 740 از احمد ابن عمر میگه شنیدم از بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام که حدیث میکرد بر اینکه سفیان سوری داخل شد بر امام صادق و بر تن امام بود لباسهای خیلی نیکو. او به امام عرض کرد که یا ابا عبدالله، ان آباءک لم یکونوا یلبسون مثل هذا الثياب، پدران شما، اجداد شما اینطور نبودن که لباسهای خوبی مثل این لباسهای زیبای شما و لباسهای فاخر و خیلی بروز تنشون بکنن. حضرت فرمود ان آبائی علیهم السلام کانوا فی زمان مقفر مقتر، یا مقفر مقتر، مثلا پدران من در زمانی بودن که فقر حاکم بود، بیشتر افراد فقیر بودن و تنگ دست بودن. و هازا زمانون قد ارخت دنیا ازالیها، اما الان زمانی است که دنیا دو طرف خودش را پهن کرده. ازالیها به دو طرف این باسن میگن، ازال میگن این پهن کرده، یعنی راحت دیگه نشسته و لم داده و یه همچین حالتی رو میگن ارخا ازالیها. مثلا دنیا کامل مثلا برای تخت سلطنتی خیلی آرام بخش خیلی چیزی نشسته و خلاصه آشکار کرده اون نعمتهای خودش رو. بالاخره در دنیا الان شرایط این هست. فاحق و اهلها بها ابرارهم، پس سزاوارترین اهل دنیا به دنیا نیکوکاران در دنیا هستند که از دنیا و نعمتهای دنیوی استفاده کنند. گزارش بعدی که 741 هست، چون 4 صفحه هست و ما وقتمون کم هست، این رو اجازه بدید در جلسه آینده بخونیم. اگه خیلی تند بخونم خدمت شما عارضم که حیف میشه مطلب. اگر آرام بخونم وقت جلسه بعد تقریبا گرفته میشه، یعنی ممکنه 40 دقیقه فقط این طول بکشه. بذار بزنیم به جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.